جوونم
ما هی از ریسه جدید هستم و میشه گفت بعد از 40 سال ما تو هیئت رئیسی اتاق اصناف تهران البته یه تغییر جدی داشتیم.
بله اگر مایل هستید و فکر میکنین موضوع مهمی هست ممنون میشم ده حد چند دقیقه هم همین بحث رو توضیح بفرمایید.
بله در حال خب با توجه به تعداد واحدهای صنفی کشور که ما 3.5 میلیون واحد صنفی کشور داریم که حالا اگر میانی این 3 نفر رو در نظر بگیریم بیش از 10 میلیون نفر تو این حوزه دارن به طور مستقیم فعالیت میکنن و خب جامعه صنفی پایتخت هم جامعه صنفی بزرگی هستش. ما از حالا قبلا اتاقای اصناف در قالب مجامع تولیدی توزیعی فعالیت میکردن و بعد پیروزی انقلاب به این طرف این گروه خاصی معمولا ریاست این مجامع رو بر عهده داشتن که بعد از ادغام این مجامع و به وجود آمدن اتاقهای اصناف هم همچنان همین دوستان که البته خب ریشتپیدا و بزرگای بازار هستن احترامشون واجب هستش پولوایی از تجربه و توانمندی هستن ریاست اتاقهای اصناف رو به عهده داشتن. اما حالا قانونی در مجلس مصوب شد سال 1992 که منع کرد که افرادی که پیش از 2 دوره در هیئت رئیسه بودن دیگه اجازه حضور در هیئت رئیسه اتاقهای اصناف رو ندارن. البته اول اجازه ندارن که در اتحادیه صنفیشون نامزد بشن و عضو هیئت مدیره اتحادیه صنفی باشن و پس از اون هم نمیتونن در اتاقهای اصناف فعلا حضور داشته باشن. برای همین خب این دوستان پیشکسوت رو ریش رسید در جایگاه مشابه قرار میدین و در انتخاباتی که اخیرا برگزار شدش در واقع در چند روز پیش برگزار شدش تو پایتخت به هر حال بزرگترین جامعه صنفی کشور داره و اهمیت زیادی داره چون به رهبری جامعه صنفی کشور رو بر عهده داره. 6 نفر دوستانی انتخاب شدن که خب تحصیلات بالاتری دارن جوانتر هستن انرژی زیاد و با دیدگاه نگاه جدیدی هدایت این جامعه صنفی پایتخت رو و تهران رو بر عهده خواهند گرفت. امیدوار بودش که مثلا این اصناف کشور با این تغییر مدیریت متحول بشه. به هر حال جامعه صنفی کشور بود دومین جامعه اقتصادی کشور هستش، تقریبا 18% تولید ناخالص کشور رو بر عهده داره، تامین ارزاق و مایحتاج مردم رو و به هر حال شبکه مویدگی کشور هست و اهمیت ویژه‌ای داره و اینکه حالا افراد جدید جوان میان سر کار این اتفاق خوبی هستش که رقم
خورده. بله بسیار متشکرم از شما جناب آقای شفایی. ما هم مثل حضرت عالی امیدواریم که عزیزانی که به تازگی انتخاب شدن بتونن در مسئولیت خودشون توفیق داشته باشن و مثل حضرت عالی ما هم برای موفقیت اونها دعا میکنیم. از وقتی که در اختیار ما قرار دید بسیار ممنونم. به دوستان خوبمون در روزنامه جهان اقتصاد سلام برسونید و خدا نگهدار.
محبت دارین. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
بله رفته رفته به ساعت 19 و 35 دقیقه داریم نزدیک میشی و همچنان شما شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. اما مدیر صادرات ایران خودرو از امضای تفاهم نامه‌ای برای صادرات 2 تا خودروی تارا و دناپلاس در سالهای آینده به ونزوئلا خبر داده و گفته که تفاهم نامه همکاری به زودی میان ایران و ونزوئلا برای صادرات این خودروها امضا خواهد شد. آقای نیک بین که عرض کردم مدیر صادرات ایران خودرو هست اعلام کرده که بازدید نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از محصولات ایران خودرو در نمایشگاه علمی فناوری و صنعتی ایران و ونزوئلا که در شهر کارکاس برگزار شد باعث این اتفاق میمون و مبارک شده و گفته که به زودی دولت ونزوئلا اقدام پیش ثبت نام از متقاضیان این خودروها خواهد کرد. Thank you. تصویب واگذاری سهام عدالت به جاماندگان خبر خوبی بود که سخنگوی دولت اعلام کرد تو هفته گذشته. آقای خدمتون عرض کنم که بهادری جهرومی در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب واگذاری بخش سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افرادی که فاقد سهام عدالت هستن، خب میدونید تو پیامک های ما هم کرارن این موضوع مورد توجه مخاطبان بود، خیلی پیامک داشتیم تو این زمینه، به ویژه کسانی که از سهام عدالت باز موندن و همون سالهایی که توضیح میشد نتونستن حالا به هر دلیلی سهام عدالت خودشون رو دریافت کنن. حالا سخنگوی دولت در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه این خبر خوب رو اعلام کرده و گفته که افراد فاقد سهام عدالت که البته نیازمند هستن، یعنی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد بهزیستی یا مجموعه ایثارگران کشور هستن، قرار هست که بهشون به زودی این سهام تعلق بگیره و گفته که در واقع این بانک‌ها و شرکت‌ها شرکت‌های سوددهی هستن و از لحاظ اقتصادی کاملاً مناسب هستن. مثلا بخشی از سهام دولت در بانک صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار هست به عنوان سهام عدالت جدید به افراد اشاره شده واگذار بشه.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
نوزده و 38 دقیقه شنونده تیتر اقتصاد هستید. در بخش تیتر منتخب قرار هست این هفته به موضوع آخرین اوضاع قیمت کالاهای اساسی در بازار بپردازیم. اونطور که برخی از خبرگزاری ها در واقع اشاره کردند، برخی اقلام مثل خدمتون عرض کنم که روغن یا برنج در بازار آزاد قیمتشون کاهشی بوده، مثلا قیمت روغن بین 15-20%، اونطور که بعضی از خبرنگاران مخابره کردن، در بازار آزاد کاهش قیمت داشته. قیمت برنج هم بین 10-15% قیمت برنج ایرانی کاهش قیمت داشته. مثلا الان هر کیلو برنج اعلا بین 90-115,000 تومان معامله میشه، در حالی که مثلا یکی دو ماه پیش این قیمت تا 130,000 تومان هم افزایش داده بود. عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیشتر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما و البته سایر خبرگزاری های موضوع رو مورد اشاره قرار داد. اما در این بخش از برنامه در خدمت سرکار خانم مهدوی هستیم، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر. خب خبرگزاری مهر هم به این موضوع اشاره کرده در گزارش مفصلی که کار شده و میخوایم از سرکار خانم مهدوی درباره جزئیات این موضوع و سایر موارد با ایشون گفتگو کنیم. سرکار خانم مهدوی سلام عرض میکنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. تو شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. فرارسیدن ماه ربیع رو هم تبریک عرض میکنم. خب همونطور که در جریان هستید، ما قرار هست این بخش از برنامه به موضوع آخرین اوضاع قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد اشاره کنیم. حضرت عالی و همکاران محترمتون در خبرگزاری مهر هم در گزارش مفصلی به این موضوع پرداخته بودید.
سلامت باشید. در واقع این خبر مرکز آمار هستش که در واقع منتشر شده بود امروز. عذرخواهی می‌کنم، آمار وزارت صمت هستش که سالانه منتشر می‌کنه و گزارشی که منتشر شده بود بر اساس آمار این وزارتخونه بود که عنوان شده بود در مرداد ماه امسال نسبت به در واقع مدت مشابه سال گذشته قیمت سه کالای برنج، شکر و گوشت افزایش پیدا کرده و اومده بود در واقع این روند افزایش این کالاها رو بررسی کرده بود. بر اساس این گزارش در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، یعنی مرداد 1400، بیشترین افزایش قیمت مربوط به دو نوع برنج ایرانی بوده. قیمت برنج تارم اعلا و هاشمی درجه یک در هر کیلوگرم در واقع با 203.6% و 196.6% بیشترین افزایش قیمت رو داشتن و میانگین قیمتشون از 37900 تومان سال قبل به بیش از 110 تا 116 هزار تومان رسیده که البته شما در واقع خودتون اشاره کردین که رئیس اداره بنکداران اعلام کرده که قیمت برنج یک مقدار کاهش پیدا کرده.
بله، یعنی نسبت به سال گذشته، نسبت به سال گذشته ساده بخوایم بگیم تقریبا قیمت برنج دو برابر شده. برنج ایرانی
افزایشش خیلی شدید. حالا در واقع درباره دلایل این مسئله هم سال گذشته یک جدالی به وجود اومد بین دستگاه‌های مختلف دولتی و وارد کنندگان که ممنوعیت واردات برنج، ممنوعیت فصلیش رو وارد کننده‌ها گفتن باید لغو بشه، اما خب دولت تا آخرین لحظات لغوش نکرد. مدیر عامل وقت شرکت بازرگانی دولتی هم یک مصاحبه‌ای داشت با آتا که گفته بود یک خشکسالی شدیدی رو تجربه کردیم و تولید برنج ایرانی بین 18 تا 19 درصد کاهش پیدا کرده بود و اون افزایش قیمت رو ربط داده بود به اون مسئله، اما بخش خصوصی گفت به خاطر اینکه در واقع اختلال ایجاد شد تو واردات برنج این اتفاق افتاده. البته ممنوعیت فصلی واردات برنج هم میدونید که از اوایل مرداد شروع میشه تا آخر آذر، اما پارسال اومدن اول آذر لغوش کردن، اما خب نتونست جلوی با در واقع نوسانات بازار رو بگیره. امسال هم با توجه به شرایطی که بازار داشت این ممنوعیت فصلی اصلا اعمال نشد، یعنی کلا لغو شد و فکر میکنم این در واقع کاهشی که اتحادیه بنکداران اعلام کرده یکی از دلایلش اینه. حالا در کنارش ما تولید برنج داخلیمون هم افزایش پیدا کرده.
بله، پس میفرمایید که این کاهش موضعی که نسبت به یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاده از این بابت هست.
بله، دو تا دلیل، هم افزایش تولید داشتیم، هم که امسال ممنوعیت فصلی واردات در واقع اعمال نشده.
بله، بسیار ممنونم. اگر در واقع فرصت داشته باشید و پشت خط برنامه ما بمونید ممنون میشم. الان در خدمت سرکار خانم رجب هم هستیم، خبرنگار اقتصادی دنیا، روزنامه دنیا اقتصاد، ایشون هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سرکار خانم رجب سلام عرض میکنم به برنامه خودتون تیتر اقتصاد، خوش اومدید.
سلام بر شما جناب آقای آزادی و بر شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارید موضوع تیتر منتخب ما آخرین اوضاع قیمت کالاهای اساسی در بازار هست. حضرت عالی و حالا به حال روزنامه محترم دنیا اقتصاد هم در این رابطه گزارش رو منتشر کرده بودن. خوشحال میشیم نگاه شما و روزنامه در واقع دنیا اقتصاد رو هم در این باره بشنویم.
بله، همینطوره، ممنونم از شما. ما در گزارش چرخه معیوب تورم در بازرگانی داخلی در واقع به این موضوع پرداختیم. این گزارش در واقع یک روایتی از ماهای تورمی هست که امسال پشت سر گذاشتیم، یک روایت رسمی که در واقع بر اساس گزارشی که وزارت صمت به تازگی منتشر کرده ما این گزارش رو جمع‌آوری کردیم. در این گزارش اشاره شده به در واقع میزان تورم کالاهای اساسی که خب در واقع نشون میده که 29 قلم کالای اساسی وجود داره که تورم بیشتر از 100 درصدی رو تجربه کرده در تیر ماه. ما در تیر ماه تورم نقطه به نقطه همون 54 درصد بود و تورم سالانمون 40.5 درصد. حالا شما فرض کنید که 60 قلم کالا هم پای تورم، یعنی هلوش 40 درصد افزایش قیمت داشتن و 29 قلم کالا بیشتر از 100 درصد. من خیلی کوتاه نمیدونم لازمه اشاره بکنم به میزان تورم چند قلم از این کالاها پرداخته شده به این موضوع یا نه، چند قلم اساسی رو من بخوام اشاره
کنم. اگر جزئیات رو بفرمایید عالیه. بله،
زنده باشید. در واقع تورمی ترین شرایط رو روغن پشت سر گذاشته. تورم روغن 290 تا 377 درصد در این گزارش رسمی در واقع اعلام شده.
نسبت برنج... مدت مشابه سال گذشته درست؟
نسبت به تیر ماه. بله، نسبت به تیر ماه. بله، تیر به تیر. و برنج ایرانی 190 درصد تورم، ماکارونی هلوهوش 150 تا 180 درصد تورم، تخم مرغ 110 درصد، پنیر هلوهوش 100 درصد، شیر هلوهوش 140 درصد و به همین ترتیب همه در واقع اقلامی که اقلام مصرفی سفره خانوار هست تحت تاثیر این شرایط تورمی قرار داشتن. ما هممون میدونیم دیگه تو شرایط پسا جراحی هستیم. الان در واقع دولت جراحی اقتصادی انجام داده که تبعات اونو حالا به شکل در واقع تورم توی کالای اساسی داریم میبینیم. اشارم به ماجرای حذف ارز 4200 تومانی که مهمترین عامل این شرایط تورمی هست، هرچند که در کنارش در واقع جنگ اوکراین هم بی تاثیر نبوده روی تورم اقلام غذایی. در واقع وضعیت بازار یک سری اقلام مثل دانه های روغنی که به شدت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قرار گرفته در دنیا روی در واقع بازار داخلیش در کشور ما هم اثر گذاشته. من در خدمتتونم.
خواهش میکنم. متشکرم. سرک خانم مهدوی اگر همچنان پشت خط برنامه ما هستید. خانم مهدوی خواهش میکنم. خانم رجب به قیمت روغن و سایر اقلام هم اشاره کردن، اما خدمتون عرض کنم که معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفته که انجمن صنایع روغن اقدام به کاهش قیمت پایین تر از نرخ مصوب کرده و اعلام کرده که اولوش 10-15%، حالا ظاهرا قیمت روغن هم نسبت به این یکی دو ماهه یه مقداری ظاهرا کاهش داشته. شما هم اگر جزئیات بیشتری دارید چه درباره روغن چه درباره شکر و باقی موضوعات ممنون میشم بفرمایید.
سلامت باشین. بله این کاهش 10-15% مربوط به الان نیست، در واقع یکی دو ماهی هستش که این اتفاق افتاده و اتحادیه بنکداران هم امروز اعلام کرده بود که قیمت روغن در واقع از قیمت هر روغن در واقع 5 کیلوگرمی که 400,000 تومان بوده به حدود 300,000 تومان رسیده، یعنی یک کاهش چشمگیری داشته. و درباره سایر اقلام هم من توی این گزارش همین وزارت سمت یکی مور بود و یکی شکر و گوشت قرمز که اینها هم افزایش چشمگیری داشتن. قیمت مرغ تازه در واقع 152% افزایش پیدا کرده و به بیش از 55,400 تومان رسیده در مرداد امسال، در حالی که سال گذشته حدود 27,000 تومان بوده. نرخ مصوبی هم که برای مرغ در اوایل آذر پارسال تعیین شد 1,000 تومان بوده، اما در سال جاری با حد فرض 4,200 تومانی که خانم رجب هم بهش اشاره کردم قیمت مصوبش به 60,000 تومان در واقع افزایش پیدا کرد. بعد از مرغ شکر 91% افزایش قیمت رو در واقع تجربه کرده که از 13,000 تومان در مرداد سال گذشته به حدود 24,900 تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز، گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب 62.1% و 37.3% افزایش قیمت داشتن که به حدود 178,000 تومان هر کیلوگرم گوشت گوساله و 196,000 تومان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی رسیده که در سال گذشته به ترتیب حدود 121,000 و 130,000 تومان بوده. و در واقع طبق آماری که وزارت سمت امروز اعلام کرده بود کمترین افزایش قیمت مربوط میشد به برنج تایلندی که از کردم فکر کنم خدمتتون که حدوداً الان خدمت درگی کنم حدود 15.9% افزایش
داشته
و از 12,000 تومان به حدود 18,000 تومان
رسیده. بله متشکرم. خانم مهدوی اگر در یک کلام بخوایم بگیم در واقع معنی همه این عدد و رقم‌ها این هست که روند کلی روند همراه با تورم هست. حالا روز گذشته در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت کمیته راه اندازی کمیته رصد تورم در واقع به تصویب رسید، چقدر اگر خیلی کوتاه بفرمایید راه اندازی چنین کمیته ای رو برای مهار تورم مؤثر میدونید؟ خیلی کوتاه.
بله من در واقع حتما مؤثر خواهد بود اگر که وزارت ها هم درست باشه، اما در کنار یه نکته که خیلی مهمه و کارشناسان و فعالای بخش کشاورزی و غذا روش تاکید دارن در واقع این کالابرد الکترونیکی هست که قرار بود برای محصولات پروتئینی تدوین بشه، چون همین الان هم خود وزارت کشاورزی اعلام کرده که سرانه مصرف مرغ 30% کشور ما کاهش پیدا کرده. تو سایر اقلام پروتئینی هم همین وضعیت وجود داره و به نظر میاد که دولت باید هر چه سریعتر یه فکری برای این مسئله بکنه.
بله متشکرم. اجازه میخوام نظر سرخانم رجب خبرنگار اقتصادی روزنامه دنیا اقتصاد رو هم در همین رابطه بشنوم. سرخانم رجب حالا ما موضوع برنامه بعدیمون برنامه رهیافت هم که از ساعت در واقع 8 شب تقدیم مخاطبان خواهد شد، بررسی مفصل این کمیته رصد تورم هست. دوست دارم نگاه شما رو هم در این رابطه و روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه بدونم. چقدر تصور میکنید راه اندازی چنین کمیته هایی میتونه به کنترل بهتر اوضاع و حالا نمیدونم یه مقداری حداقل کاهش شاید قیمت کالاهای اساسی در بازار مؤثر باشه؟
جناب آقای آزادی، من قطعا تایید میکنم ضرورت ورود دولت به بحث در واقع تنظیم ایفای نقش تنظیمگری توی حالا بازار کالاهای اساسی رو، ولی این نقش تنظیمگری نه نقش مداخله جویانه. ببینید، ما رفتیم به سمت این که در واقع با حذف ارز 4200 تومانی یک سری کالاهای اساسی رو قیمتش رو آزاد بکنیم. حالا ما یه قیمت رو وقتی آزاد میکنیم دیگه بازار باید قیمتش رو تعیین بکنه. وقتی دوباره بیایم با سیاست‌های در واقع قیمت‌گذاری دستوری و امثال اینها ورود بکنیم به بازار، این خودش باز باعث شکست در واقع سیاست‌گذار میشه توی هدفی که داشته. الان دولت واقعا قصدش اینه که مدیریت قیمت بکنه که به مردم دیگه بیش از این فشار وارد نشه، چون بخشی از این فشار که طبیعیه، همون درد و خونریزی بعد از جراحیه، اما داره عملا دست به سرکوب قیمت میزنه. وقتی شما قیمت رو سرکوب میکنید، تولید کننده آسیب میبینه. تولید کننده که آسیب میبینه دوباره نمیتونه سر پا باشه، دوباره ما دوباره توی یه سیکل دوباره باز تورم تولیدی همچین چیزی میفتیم و این اتفاق خوبی نیست. اتفاقی که دولت باید الان دنبال بکنه قطعا ایفای نقش تنظیمگری هست، اما با ابزارهای تشویقی تنبیهی، مثلا امتیازهای تحصیلاتی قرار بدن در نظر بگیرن برای تولید کننده هایی که همراه هستن، با یک سری ابزارهای از این دست به نظر من اگر دولت بخواد در واقع نقشش رو ایفا کنه به مراتب نتیجه بهتری حاصل میشه. و ضمن این که به طور کلی اگر شرایط تورمی کشور به جای اینکه دست بذاریم روی نقاط خاص، روی مسکن، روی کالای ایکس، کالای ایگرگ، بیاین شرایط تورمی رو از طریق مهار انتظارات تورمی، یعنی ایجاد یه ثبات و امنیت روانی توی بازارهای مختلف دنبال بکنیم و تورم عمومی در واقع مهار بشه، به تدریج تو بازار مختلف هم اثرش رو میبینیم، ضمن اینکه حالا ابزارهای مثل نرخ بهره هم میتونه کمک کننده باشه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی سرکار خانم رجب. امیدواریم که این موضوعات به جایی که شما مطرح کردید حالا به گوش دوستانمون در دولت هم برسه و بالاخره بتوانند که در این کمیته رصد تورمی که قرار هست در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری راه اندازی بشه، بیشتر از پیش به این موضوعات توجه کنند و راه خطای حالا بعضن گذشته ها رو کمتر طی کنند. از هر دو بزرگوار، هم سرکار خانم مهدوی هم سرکار خانم رجب، از وقتی که در اختیار ما قرار دادن بسیار سپاسگزارم و ممنونم و از هر دو عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. ده و 53 دقیقه از همونطور که عرض کردم در برنامه زنده رحیاف که چند دقیقه دیگر قرار هست تقدیم شما عزیزان بشه، موضوع تشکیل کمیته رصد تورم در گفتگو با مسئولین و کارشناسان به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در ساعت احتمالاً حوالی 22، یعنی بعد از اتمام خبر 21، هم قرار هست جناب آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی به صورت زنده و مستقیم از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم گفتگو کنند، احتمالاً در رابطه با همین موضوع کمیته رصد تورم و آخرین تدابیر و موضوعات اقتصادی و آخرین اوضاع مذاکرات رفع تحریم ها باید منتظر مواضع جناب آقای رئیس جمهور هم باشیم. از اینکه این هفته هم شنونده برنامه خودتون، برنامه تیتر اقتصاد بودید، حسابی ممنون و سپاسگزارم. ایام ماه ربیع رو مجددا خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همه شما بزرگواران رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایستادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرح گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
با نام ساعت 20 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
Yeah.